صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. با خبر اینجاست، پس ساعت حکمان 7 بام داده در ایران. صبح بخیر ایران. شنبه 4 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت سال 2012 میلادی است. به صبحانه با خبر خوش آمدید، جایی که میتونید مستقیم با اون در تماس باشید. به همه شما شنوندگان عزیزمون در استرالیا، اول از همه نیوزیلند، آمریکا، کانادا، مالزی، سنگاپور، اندونزی، تایلند، ژاپن، اروپا، روسیه، اوکراین و هر نقطه دیگری از جهان که همکنون مهمان ما هستید یا اینکه میزبان ما هستید و ساعتی به جا صبحگاهی رو سپری میکنید، سلامی ویژه میکنیم. سلام و سلامتی عزیزان. مهتاد میردامادی، سردبیر شیفت بامدادی، علیرضا کرمانی، دبیر خبر، کیان منوی، گزارشگر، مارتین فالتین، کارگردان فنی در اتاق فرمان و من الهه روانشاد در تمامی دقایق پیش رو تا سوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه در کنار شما خواهم بود و آنی ترکتون نخواهم کرد. اگر گپ و گفتی با صبحانه با خبر دارید، از همین حالا شروع کنید. اسمساتونو برامون بفرستید. و صبحانه با خبر البته که با خبر آغاز میشه، از علیرضا کرمانی.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید تجاوز حکومت ایران به حقوق مردمش فضاحت بار و شرم‌آور است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه با اشاره به تداوم آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی و نیز تداوم شکنجه و صدور احکام اعدام، رویدادهای چند ماه گذشته در ایران را بی‌اعتنایی مطلق به بنیان‌های حقوق بشر توصیف کرد و گفت از وقایع این چند ماه عمیقاً پریشان خاطر شده است. ویلیام هیگ به عنوان مثال به صدور حکم اعدام برای 5 تن از فعالان عرب خوزستان، آن هم پس از اعدام مخفیانه 4 عرب دیگر اشاره کرد که برای همگی آنها حکم محاربه با خدا صادر شده است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین با اشاره به اذیت و آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران گفت این نمونه ها منحصر به فرد نیستند و متاسفانه ایرانیان بسیاری از دست حکومتشان رنج می‌برند. ایران در کنار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین یکی از رهبران حماس را هم به اجلاس تهران دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، اسماعیل هنیه نخست وزیر برکنار شده تشکیلات خودگردان که یکی از رهبران گروه حماس است، از سوی محمود احمدی نژاد دعوتنامه‌ای برای شرکت در اجلاس کشورهای غیر متحد در تهران دریافت کرده است. این در حالی است که ایران از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز برای شرکت در اجلاس سران کشورهای غیر متحد دعوت کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی دعوت همزمان از دو رهبر فلسطینی را تلاش برای ایجاد شکاف میان تشکیلات خودمختار و گروه حماس توصیف کرده و می افزاید این دعوت نوعی مخالفت با محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار و عاملی برای خشمگین کردن غرب به شمار می آید، چرا که قدرت های غربی گروه حماس را تشکیلاتی تروریستی می دانند. یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکا که پیش از این تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه نظامی پارچین منتشر کرده بود، روز جمعه اعلام کرد تصاویر جدید نشان می‌دهد پوششی صورتی رنگ بر روی یکی از بناهای پارچین کشیده شده است. مؤسسه علوم و امنیت جهانی در گزارش روز جمعه خود گفته است دلیل این اقدام احتمالاً مخفی کردن پاکسازی‌های احتمالی درباره آزمایش‌های اتمی است. اما درباره سوریه، آژانس پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد شمار آوارگان سوری که به یکی از کشورهای همسایه گریختند از مرز 200,000 نفر گذشته است. آدریان ادواردز، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید تنها ظرف یک هفته گذشته حدود 30,000 تن از سوریه به کشورهای همسایه گریختند. بنابر همین گزارش بیشترین تعداد آوارگان سوری به کشور ترکیه رفتند و افزون بر 74,000 نفری که پیش از این در آن کشور ثبت شده، طی 24 ساعت گذشته نیز بیش از 3,500 تن به آنها اضافه شده اند. و در مصر، مخالفان و هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با یکدیگر درگیر شدند. شماری از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در تظاهراتی که از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود، روز جمعه در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. در جریان این تجمع، مخالفان و هواداران آقای مرسی با یکدیگر درگیر شدند و به سوی هم سنگ و بطری پرتاب کردند. وزیر کشور مصر روز جمعه نسبت به آنچه اقدامات آشوبگرانه خواند، هشدار داد و به دستور او ماموران امنیتی در اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقر شدند. مخالفان محمد مرسی او و اخوان المسلمین را متهم می‌کنند که در صدد انحصاری کردن قدرت هستند. و در تیراندازی در نیویورک دو تن کشته شدند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک تایید کرد که ماموران پلیس روز جمعه مرد مسلحی را که همکار و مدیر سابقش را در نزدیکی برج معروف امپایر استیت از پای درآورد هدف قرار داده و او را کشتند. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که در این بخش خواهید شنید. در سوریه خشونت‌ها ادامه دارد. از ادامه درگیری‌ها به ویژه در دمشق پایتخت سوریه خواهیم شنید در گفتگوی زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. مذاکرات بر سر ماندن یا نماندن یونان در منطقه پولی یورو، دیروز در برلین و امروز در پاریس. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا در این باره گفتگو خواهیم کرد. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، به زنان پیشنهاد می‌کند که فکر وزیر شدن نداشته باشند، چرا که آقایان وزیر له و لوردهشان می‌کنند. این بخشی از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز بود. ترانه را هم فراموش نکردیم. همه اینها در دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به دنبال ادامه خشونت‌ها در سوریه، جمعه نیز ده ها نفر در این کشور کشته و زخمی شدند. آخرین خبرها از درگیری‌ها به خصوص در پایتخت دمشق چیست؟ بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. آقای جزایری، به شما سلام میکنیم اگر صدای ما رو دارید.
خانم روانشاد، با سلام خدمت شما و خدمت همه شما در از رادیو فردا.
آخرین خبرها از درگیری ها به خصوص در دمشق چه هست آقای جزایری؟
روز جمعه روز تظاهرات بود در سوریه. تظاهرات، معترضان نام این روز رو روز درعا نامیده بودند. حاصل درگیری ها و همچنین سرکوب اعتراضات در کل سوریه بر پایه آخرین آماری که اعلام شده از این منابع معترضان و همچنین منابع حقوقی دست کم 180 نفر هست. اما در دمشق و در حومه اون شهر داریا که در کنترل مخالفان بود، جمعه شاهد یورش نیروهای امنیتی بود، نیروهای امنیتی و نظامی البته، با پشتیبانی تانک‌ها و قوای زرهی به این شهر یورش بردن و تونستن مخالفان رو به عقب مجبور کنن، عقب نشینی کنن و از شهر خارج بشن. الان شهر داریا در کنترل نیروهای دولتی هست. البته این حمله بعد از 3 روز گلوله باران زمینی و هوایی شهر صورت گرفت و تعداد زیادی کشته هم در پی داشت. مناطق از خود شهر دمشق پایتخت سوریه شاهد حملات توپخانه‌ای بود، از جمله العسالی و الحجال اسود و القدم. اما در حلب پایتخت اقتصادی سوریه ساکنان محلی میگن که جنگنده‌ها و هلیکوپترهای ارتش سوریه مناطقی از این شهر رو بمباران کردن. شاهد ادامه محاصره شهرک هرات در درعا بودیم که در معرض حملات زمینی و هوایی هم قرار گرفت. دیر زور جنگنده‌های ارتش سوریه شمار بخشی از اون رو گلوله باران کردن و هلیکوپترهای ارتش به ادلب هم یورش بردن.
آقای جزایری، معترضان سوریه خارج از کشور یا به طور دقیق تر اعضای شورای ملی سوریه بازگشت به کشورشون رو آغاز کردن. اخبار بیشتر در این زمینه چه هست و اونها چه برنامه‌ای رو دنبال میکنن؟
شورای ملی سوریه که طیف‌های گسترده از معترضان رو در بر میگیره اعلام کرده آغاز سفر بازگشت به داخل رو، یعنی چهره‌های سرشناسش قرار هست یکی یکی به داخل سوریه برگردن. و دیروز سمیر النشار که از اعضای برجسته شورای ملی سوریه به داخل کشورش برگشت برای کمک به معترضان و همچنین مشارکت در فعالیت‌های داخل، و اینطور که شورای ملی سوریه اعلام کرده با فراهم شدن شرایط، فرصت‌ها و امکانات بقیه اعضای این شورا به داخل کشور باز خواهند گشت و این بازگشت نهایی خواهد بود. این بازگشت همراه هست با نزدیکی آغاز فعالیت الاخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه که دیدار کرد با آقای بان کی‌مون و اعلام کرد که مأموریتش همچنان براش ترسناک هست.
و خبرهایی از طرف وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع به شکلی جزئی در سوریه منتشر شده. اطلاعات موجود در این زمینه چه هست؟
خب نباشد، زمزمه ها در این باره از هفته گذشته آغاز شد. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده بود که کشورش نمیتونه بیشتر از 100,000 آواره سوریه رو میزبانی بکنه و روز به روز در حال افزایش هستن این آوارگان. تا 24 ساعت گذشته 3,500 آواره به ترکیه رفتن، در حالی که قبل از اون 78,000 آواره در ترکیه حضور داشتن. آقای داوودوغلو گفته بود که در فکر ایجاد منطقه امن هستند ترکیه و متحدان غربیش در شمال سوریه و در مرزهای ترکیه. اینگار الان این مسئله پخته تر شده. روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع نظامیان آمریکایی گفته که در طرحی در حال آماده شدن هست برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع جزئی بر فراز سوریه در مناطقی که هممرز هستند با ترکیه، یعنی در حقیقت ایجاد یک منطقه امنی که جنگنده های ارتش سوریه نتونن به اون نزدیک بشن و آوارگان هم در اون مستقر بشن. این اقدام هم باید بگن که تحت لوای پیمان ناتو صورت خواهد گرفت. الان غرب قصد داره بر پای اطلاعات موجود برای آخرین بار به شورای امنیت بره و این طرح رو ارائه بده. اگر وتو شد این طرح در شورای امنیت، که وتوی این طرح قابل پیش بینی است از سوی روسیه و چین، پرونده به در اختیار ناتو قرار میگیره تا این اقدام رو عملیاتی بکنه و دو هدف رو پیگیری میکنه این اقدام: یک، حمایت از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی که در اختیار نظام سوریه هست; دو، حمایت از آوارگان.
و بحران سوریه در لبنان روز به روز بازتاب بیشتری پیدا میکنه و درگیری ها میان هواداران و مخالفان نظام بشار اسد در منطقه ترابلس شدیدتر شده. امروز اوضاع در لبنان چگونه است؟
ما الان در ششمین روز درگیری های اخیر میان ساکنان علوی مذهب منطقه جبل محسن در استان ترابلس هستیم که طرفدار نظام بشار اسد هستند، و ساکنان سنی مذهب منطقه باب التبانه که طرفداران معترضان در سوریه هستند. این درگیری ها دو روز گذشته می رفت که فروکش کنه، اما به خاطر کشته شدن یک جوان سنی مذهب از سر گرفته شد. ما روز جمعه شاهد درگیری های خیلی شدیدی بودیم. این درگیری ها کاملا از بعد سیاسی داره خارج میشه و بعد فرقه‌ای به خودش میگیره. مغازه های متعلق به علویان، یک سری از مغازه ها به آتش کشیده شدن، با وجود اینکه رهبران سنی اون رو محکوم کردن، اما این خشونت ها ادامه داره. دو طرف هم دیگر رو متهم میکنن، سنی ها نظام بشار اسد رو متهم میکنن و همچنان تلاش های نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان که سنی مذهب هست و از منطقه طرابلس بی نتیجه هست برای پایان دادن به این تنش ها.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ماندن یا نماندن یونان در منطقه پولی یورو در گروه مذاکراتی است که دیروز در برلین آغاز شد. آنتونیس ساماراس نخست وزیر یونان در دیدار دیروز و امروز خود با رهبران قدرت‌های بزرگ منطقه یورو از آنها خواسته و خواهد خواست که فرصت بیشتری را برای انجام اصلاحات در اختیار کشورش قرار دهند. به همین بهانه به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم که امروز هم میهمان صبحانه با خبر است. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اصولا چرا نخست وزیر یونان در صدد کسب این فرصت اضافه است و چه مسائلی رو با قدرت‌های اصلی منطقه پولی یورو در میان میگذره؟
دور تازه اعطای اعتبارهای تازه از طرف بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان برای اینکه این کشور بتونه اقساط اصل و فرع بدهی‌هاش رو بپردازه شروع شده. البته به شرط اون که یونان گام به گام به تعهداتی که در قبال طلبکاران خودش پذیرفته عمل بکنه، وگرنه اعتبارهای موعود پرداخت نخواهد شد و آتن چاره‌ای نخواهد داشت جز اعلام ورشکستگی. یکی از تعهداتی که یونان به گردن گرفته کاهش شدید کسری بودجه است که فعلا به حدود 10% تولید ناخالص داخلیش میرسه، ولی قراره تا سال 2014 یعنی حدود 2 سال دیگه به 3% کاهش پیدا بکنه و این مستلزم 11 میلیارد یورو صرفه‌جویی است. هیئت سه‌جانبه‌ای مرکب از نمایندگان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول هم به زودی به آتن میرن تا ببینن دولت یونان چه اندازه در انجام این تعهد موفق بوده. آنتونیس ساماراس اصل این تعهد رو زیر پرسش نمیبره، تنها میگه که برای انجام اون 2 سال کافی نیست، باید 2 سال دیگه، در مجموع 4 سال به او فرصت داده بشه و استدلالش هم این است که یونان با رشد منفی بالای 6%، نرخ بیکاری 25%، کاهش 30% دستمزدها و حقوق بازنشستگی دیگه تحمل ریاضت کشی های اضافی رو نداره و باید بتونه کمی نفس بکشه.
خب آقای خاوند، آیا طلبکاران اصلی یونان برای قبول درخواست های این کشور آمادگی دارن؟
یونان در درون منطقه یورو با 2 خط مشی اصلی روبرو است. یکی سختگیرانه و دومی تا اندازه انعطاف پذیر. آلمانی ها و کشورهای حوزه نفوذ آلمان به خصوص فنلاندی ها از روشی سختگیرانه در قبال یونان پیروی میکنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی دیروز خودش با ساماراس در برلین هیچ انعطافی از خودش نشون نداد و تنها گفت که برای اخذ تصمیم در انتظار گزارش هیئت سه‌جانبه است که حضورتون عرض کردم. در برابر این خط مشی سختگیرانه، رهبران فرانسه احتمالاً برای شنیدن استدلال‌های آتن گوش شنواتری دارند و آقای ساماراس در گفتگوهای امروز خودش با فرانسوا اولاند در کاخ الیزه پاریس تلاش خواهد کرد پشتیبانی او را جلب بکنه، هرچند می‌داند که در این زمینه آلمانی‌ها حرف اول رو می‌زنند.
حالا اگر نخست وزیر یونان نتونه فرصت اضافی مورد نظرش رو به دست بیاره، اون وقت چه اتفاقی خواهد افتاد آقای خاوند؟
استدلال آقای سمارس این است که ادامه ریاضت کشی اقتصادی با شدت فعلی دولت ائتلافی او رو در معرض تهدید فروپاشی قرار میده و خطر ورشکستگی یونان و خروج نهایی اون رو از منطقه یورو پیش میاره و این سناریو از دیدگاه آقای سمارس کل منطقه یورو رو به خطر خواهد انداخت. در عوض بخش مهمی از جریان‌های با نفوذ سیاسی و اقتصادی به خصوص در آلمان میگویند که نباید به یونان اجازه داده بشه منطقه یورو رو به گروگان بگیره. این گرایش‌ها بر این باور هستند که خروج یونان به هیچ وجه به معنای فروپاشی منطقه یورو نیست و می‌دونیم که وزارت دارایی آلمان هم سناریوی خروج یونان از منطقه یورو رو بسیار جدی تلقی میکنه.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
نوبت میرسه به اون که نگاهی بیاندازیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز. شهرام، صبحت بخیر و سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر.
الهه، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه ابتکار شروع کنیم که تیتر یک خودش رو به توصیه‌های مهم رهبر جمهوری اسلامی به دولت اختصاص داده و نوشته گرانی و کاهش قدرت خرید مردم باید علاج شود و پرکاری را تا آخرین لحظات حفظ کنید.
ابتکار سرمقاله خودش رو هم به آخرین هفته دولت آقای احمدی نژاد اختصاص داده و عکس یک این روزنامه به محمود احمدی نژاد اختصاص پیدا کرده که به مناطق زلزله زده سفر کرده و البته پس از دو هفته. خبری درباره مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در صفحه یک روزنامه ابتکار دیده میشه که این روزنامه نوشته آژانس برای نظارت بر امور هسته‌ای ایران یک تیم ویژه تشکیل داده.
و یادداشت روزنامه ابتکار به مناسبت 22 سالگرد درگذشت مهدی اخوان ثالث است.
این روزنامه نوشته که مهدی اخوان ثالث یا میمومید زاده اسفند 1307 و درگذشت 4 شهریور 1369 از شاعران پرآوازه ایرانی است که حالا 22 سال از درگذشت او سپری شده. روزنامه شرق هم تیتر یک خودش رو در شماره شنبه اختصاص داده به مذاکرات هسته‌ای میان نمایندگان جمهوری اسلامی و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین و نوشته که این نشست دو روایت متفاوت داشته.
و اما روزنامه شرق عکس یک خودش رو به مرضیه وحید دستجردی اختصاص داده. توصیه وزیر بهداشت این هست که زنان وزیر نشوند.
مرضیه وحید دستجردی به روزنامه شرق گفته که اگر زنان وزیر بشن در هیئت دولت وزرای مرد وزیر زن رو له و لورده میکنن. این عبارتی هست که این خانم وزیر که اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی هم هست بیان کرده. گفتگوی دیگری هم روزنامه شرق در گوشواره صفحه یک خودش منتشر کرده با علی اشرف درویشیان به انگیزه 72 سالگی این نویسنده ایرانی.
و ما روزنامه اعتماد عکس یک خودش رو به علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اختصاص داده.
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، علی اکبر صالحی گفته که ایران پیشنهاداتی برای حل بحران سوریه داره که در اجلاس غیر متعهدها اون رو ارائه خواهد کرد. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه اعتماد به چشم میخوره پاسخ غلام حسین کرباسچی به گفتگویی هست که محمد رضا باهنر با روزنامه اعتماد انجام داده بود و حالا آقای کرباسچی آقای باهنر رو به توسل به دروغ برای تخریب رقبای خودش متهم کرده.
و روزنامه اعتماد در گزارشی ورزشی نوشته تساوی بحث برانگیز داربی پایتخت و در ادامه نوشته برای فوتبالی که استقلال و پرسپولیس به عنوان پرهوادارترین تیم‌های لیگ ارائه کردند باید گریست.
و اما روزنامه جام جم، این روزنامه گفتگویی منتشر کرده در صفحه یک با حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره اجلاس غیر متعهدها در تهران و نوشته که این اجلاس مقابله جدی با تحریم ایران هست. گزارشی هم روزنامه جام جم در صفحه یک و به عنوان تیتر دوم منتشر کرده به مناسبت روز کارمند و البته درباره دورکاری هست که این روزنامه تاکید کرده چرخ دورکاری کند میچرخه.
گزارش روزنامه جام جم اختصاص داره به آدامز و نوشته این جویدنی دوست داشتنی زیان‌آور.
روزنامه جامعه جمع اشاره کرده که آثار آدامس بر چرخه تغذیه و سلامت مضر هست و البته گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. پرونده روز این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به بحث تکدیگری و گدائی در ایران و طی چند گزارش گفتگو و مقاله این موضوع رو بررسی کرده.
و بالاخره میریم به سراغ روزنامه آرمان که در تیتر یک خودش از قول حبیب الله عسکرآلادی از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی نوشته آمدن یا نیامدن اصلاح طلبان در انتخابات به خودشان مربوط است.
گزارش روزنامه آرمان هم به موضوع انتخابات مربوط میشه و البته واکنش به حضور احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری که این روزنامه نوشته اصلاح طلبان از آمدن آقای هاشمی استقبال کردند و اصولگرایان یا جناح حاکم دچار چندگانگی شده در این باره. گزارش دیگری هم روزنامه آلمان در صفحه یک خودش منتشر کرده درباره واردات میوه‌های لوکس با دلار 1226 تومانی و نوشته که در حالی که بسیاری از شرکت‌های تولیدی از دریافت ارز دولتی با این قیمت منع شدن، اما میوه‌های لوکس با این قیمت وارد کشور میشه.
ممنونم شهرام. دیگه شنوندگان خوب ما همگی میدونن که در بخش سوم یک ساعت دیگه باز خواهی گشت و با هم روزنامه ها رو ورق خواهیم زد.
الهه متشکرم، همراه شما خواهم بود.
خب نوبت میرسه به شنیدن یک ترانه از دنگ شو، جای تو خالی رو بشنویم.
عشق من ایران روی من همچون بهار آمدی، در گل شن آرزوی من چون گل به بار آمدی. عشق من ایران روی من همچون بهار آمدی، در گل شن آرزوی من چون گل به بار آمدی. گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، مال فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو چه کنی، جفا نکن نگر کنی به ما نکن، مرا پناهی از دردم آگاهی. من با رقم جفای تو می کشم از برای تو دگر چه خواهی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل بهار آمدی. گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد.
سیده تو شدم تا کفنایم تو شوم، ای جان به فدای تو، فدای تو شوم. چو بهارم بر نظری، چو بهشتم جلوه گری، و در بر من جای تو خالی، به خدا سربای منی، تو طرب افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من یار روی من همچون بهار آمدی در گلشن.
عزیزان، ساعت 7:30 بامداده و به بخش دوم صبحانه با خبر وارد میشیم و اجازه بدید که این بخش رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از علیرضا کرمانی و بعد از اون بازگردیم و بهتون بگم که چه ها براتون تدارک دیدیم.
اما الهه، خبر یا خلاصه خبر؟
سرخط مهمترین خبرها با پوزش.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید تجاوز حکومت ایران به حقوق مردمش فضاحت‌بار و شرم‌آور است. ایران در کنار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، یکی از رهبران گروه فلسطینی حماس را هم برای شرکت در اجلاس سران کشورهای غیر متحد در تهران رسما دعوت کرد. قدرت‌های غربی گروه حماس را تشکیلاتی تروریستی می‌دانند. و یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکا میگوید یکی از ساختمان‌های مجتمع نظامی پارچین زیر پوششی مخفی شده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد شمار آوارگان سوری که به یکی از کشورهای همسایه گریختند از مرز 200,000 تن گذشته است. و مخالفان و هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در میدان تحریر قاهره با یکدیگر درگیر شدند. و در تیراندازی در نیویورک 2 کشته بر جای گذاشته. و در ایران میرحسین موسوی پس از عارضه قلبی و انتقال به بیمارستان به حصر خانگی بازگردانده شد و گفته می شود حالش مساعد است. سازمان مبارزه با دوپینگ آمریکا خواستار بازپسگیری تمامی مقام‌های لانس آرمسترانگ، قهرمان دوچرخه سواری جهان شد. و باز هم در سوریه، حملات نیروهای دولتی سوریه به حلب و بخش‌هایی از دمشق ادامه دارد.
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با خلاصه مهمترین خبرها. و اما برنامه هفتگی دنیای نشر، خبرهای ورزشی و خبرهای دنیای موسیقی همراه با موسیقی زیاد در انتظار شماست. اما اجازه بدید که نخست یک گزارش بشنویم درباره مواد آرایشی. خبرگزاری مهر در گزارشی به ساخت فیلم مستندی به نام زیبایی در اقما با موضوع استفاده بیش از اندازه لوازم آرایش توسط دختران ایرانی پرداخته است. مینو بیگی کارگردان این فیلم گفته است که قصد او از ساختن این فیلم آگاهی رسانی بوده. در اردیبهشت ماه سال جاری هم مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی گفته بود که ایران در مصرف مواد آرایشی در منطقه رتبه اول را دارد. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با اکبر مهدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا، ابتدا از او دلیل علاقه مفرط زنان ایرانی به مصرف لوازم آرایشی را پرسیده است.
از یک نقطه نظر اگر به مسئله آرایش زنان و خودآرایی آنها فکر بکنیم، با توجه به اینکه این حرکت در مقابل یک فرهنگ محدودیت آفرین و محدودیت زا، کشادی ها و رفتار تفریحی رو تا حد زیادی سعی میکنه محدود بکنه، عادتا یه حرکت مثبتی است به اینکه فرد برای خودش اهمیتی قائل میشه. مسئله دوم قضیه این هستش که در کل با توجه به اینکه جامعه ایران یک جامعه سنتی بود و فرد هم نمیباید به خصوص در فضای عمومی زیاد به آرایش شخصی و ارائه فیزیکی خودش توجه بکنه، به طرف جامعه‌ای داریم میره که میخواد اون گذشته افراطی خودش رو امروز جبران بکنه و در واقع یه نوع توازنی نسبت به اون گذشته، نسبت به اون محدودیت‌ها برای خودش در الگوهای جدید بیافرینه. کلن قدری از این گزارشاتی رو که در رابطه با مسئله مصرف مواد آرایشی برای خانم‌ها هست، یک مقدار با نگاه، نمیخوام بگم بدبینانه، ولی شک آمیزی نگاه میکنم، برای اینکه من معتقد نیستم معیارهایی که اینها برای زیاد یا کم این به کار میبرن، این معیارها لزوما با معیارهای استاندارد جهانی هم تطبیق داشته باشه. قاعدتا یک بُعد نگران کننده این مسئله مصرف گرایی است که من هنوز اینقدر نگران جامعه ایران نیستم، ولی خب هر حرکت اقتصادی و اجتماعی و رفتاری اگر از حد خودش خارج بشه قاعدتا عدم تعادل میافرینه.
ولی آقای مهدی، گزارش های داخلی و خارجی همه بر این نکته تاکید دارن، حالا یک کمی با اختلاف نظر، که بعضی گزارش ها ایران رو در رتبه اول مصرف لوازم آرایشی قرار میدن در خاورمیانه و بعضی هم دوم قرار میدن. این گرایش زیاد زنان و دختران ایرانی به مصرف لوازم آرایشی چرا اینقدر هست؟
جامعه ایران یک جامعه است که محدودیت های بسیار زیادی رو برای جوانان به وجود آورده و به خصوص زنان، و در مقابل واکنش نسبت به این محدودیت و با توجه به اینکه جامعه ایران یکی از جوامع بسیار سکولار در کل منطقه است که به معیارهای این جهانی بیشتر اهمیت میده، شهرت هم همونطور که عرض کردم پروسه فردگرایی در ایران رشد داره میکنه، خیلی غیر طبیعی نیست که ایران فقط از شاخصهایی که به هر حال افراد برای تعالی بخشیدن به ظاهر خودشون استفاده میکنن جلو باشه نسبت به منطقه. جامعه ایران در این حال که حکومت مذهبی داره، جمعیتی بسیار سکولار داره، دیدش نسبت به دین هم حتی دید عرفی و این زمینی است و نه آنچنان جهانی و تقدیر گرایانه‌ای که مثلا در کشورهای دیگر عربی ما میبینیم در منطقه.
آقای مهدی، خانم مینو بیگی یکی از کارگردانان فیلم های مستند در ایران مشغول تصویربرداری از یه فیلم مستند هست به اسم زیبایی در اغما، و موضوعش هم همین استفاده بیش از اندازه لوازم آرایش در ایران هست که خانم بیگی ازش به عنوان معضل اسم برده و گفته که من در واقع هدف فیلمم آگاهی رساندن هستش و قضاوت رو به عهده بیننده میذارم. واقعا فکر میکنید که چقدر ابزارهایی مثل فیلم یا رسانه‌های جمعی میتونه اطلاعات بیشتری رو در اختیار مصرف کننده قرار بده؟
ببینید، کلا وسایل ارتباط جمعی برای آموزش یکی از موثرترین وسایل هستش و در این مسئله اصلا شکی نیست. بنابراین اگر استفاده از هنر برای آگاهی بخشی، به خصوص در حوزه رفتارهای عمومی و استفاده از مصرف کالاها و حتی رو کرده به بعضی از الگوهای رفتاری اگر انجام بگیره، مسئله مثبتی است و به هر حال میتونه تاثیرگذار هم باشه، بستگی به این داره که کیفیت کار چگونه بوده و انگیزه کار چه بوده. اگر انگیزه خانم بیگی یک انگیزه مسلطی که امروز دولت هم در ایران اون رو دامن میزنه و میپروره و تشویق میکنه و این هستش که ارزش‌های مذهبی و سنتی رو که جا حاکمیت به خصوص علاقمند به آن هست اونها رو دامن بزنه، عادتاً این فیلم از نوع فیلم‌های دیگری هستش که سعی در این داره که در مقابل رفتارهایی که از نظر حاکمیت غرب‌گرایانه هست، ابعاد منفی اونها رو روشنمایی کنه و نشون بده. اگر واقعا فیلم با یک تعادل ابعاد مثبت و منفی آرایش رو نشون بده، نظرگاه‌های مثبت و منفی هر دو جانبه رو قضیه رو نشون بده، عادتا میتونه فیلم خیلی موثرتر باشه. به هر حال این کالاهای مصرفی، همه مواد شیمیایی که ما استفاده می‌کنیم مضری داره و هر کسی هم که اونها رو بیش از حد استفاده بکنه عادتاً بیش از حد دچار صدمات اونها میشه.
درباره استفاده بیش از اندازه لوازم آرایش توسط دختران ایرانی که مطلع فیلم مستندی به نام زیبایی در اغما هست، همکارم نوشین سید حسینی با اکبر مهدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا گفتگو میکرد. و اما نوبت میرسه به برنامه دنیای نشر، کاری است از کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی.
دنیای نشر،
مرداد ماه گذشت اما بحث درباره کودتای 28 مرداد سال 1332 که هر سال در سال روز این کودتا به یکی از موضوعهای روز رسانه‌های ایران بدل می‌شود همچنان ادامه دارد. کتاب اسناد سازمان سیا درباره کودتای 28 مرداد و سرنگونی دکتر مصدق که با ترجمه دکتر غرام رضا وطن دوست استاد گروه تاریخ دانشگاه شیراز منتشر شده است، در مباحث رسانه‌ها و پژوهشگران درباره رخداد تاریخی 28 مرداد جایی برجسته دارد. بخش اصلی این کتاب را گزارش دکتر دونالد فیلبر از کارکنان عالی رتبه سازمان سیا و از دستاندرکاران کودتای 28 مرداد 32 شکل می‌دهد. این گزارش 200 صفحه‌ای که برای اولین بار در سال 2000 در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد، تنها سند محرمانه سازمان سیا درباره کودتای 28 مرداد است که تا کنون منتشر شده است. کودتای 28 مرداد سال 1332 که به جنبش ملی کردن صنعت نفت، دولت دکتر محمد مصدق و به تنها دموکراسی تاریخ معاصر ایران در سالهای 1120 تا 32 پایان داد و سرنوشت سیاسی ایران را رقم زد، از مهمترین گرهگاه‌ها در تاریخ معاصر ایران است که نه فقط ساختار سیاسی جامعه ایران را شکل داد که بر فرهنگ و به ویژه بر ادبیات و هنر ایران نیز تأثیری شرف بر جای نهاد. تا کنون ده ها پژوهش درباره زمینه ها، دلایل پیروزی و نقش عوامل گوناگون داخلی و خارجی در این کودتا به زبان فارسی و دیگر زبان ها منتشر شده است. برخی مورخان با تأکید بر دخالت مؤثر سازمان های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در طراحی و پیروزی کودتا نقش عوامل داخلی را نادیده میگیرند و برخی نیز میکوشند تا نقش عوامل خارجی را کمرنگ کنند. هرچند اکثریت قریب به اتفاق پژوهشگران و مورخان ایرانی و خارجی دخالت سازمان سیا را در طراحی و اجرای این کودتا تایید میکنند، اما هیچ یک از اسناد محرمانه عملیات آجاکس، نامی که سازمان سیا برای طرح کودتای 28 مرداد انتخاب کرده بود، تا کنون منتشر نشده و این اسناد در بایگانی محرمانه این سازمان دور از دسترس پژوهشگران محبوسند. تا سال 2000 تنها سندی که درباره نقش سازمان سیا در کودتای 28 مرداد در دسترس پژوهشگران بود، گزارشی بود که کرامیت روزولت، رئیس بخش خاورنزدیک و آفریقای سازمان سیا و از طراحان و گردانندگان اصلی طرح سازمان سیا برای کودتای 28 مرداد منتشر کرده است. این متن گوشه‌هایی از نقش سازمان سیا را در کودتا تصویر می‌کند. محرومیت مورخان و پژوهشگران از اسناد محرمانه سازمان سیا درباره کودتای 28 مرداد تا سال 2000 ادامه داشت. در این سال مادلین آلبرایت، وزیر خارجه وقت دولت آمریکا، به خاطر نقش دولت آمریکا در کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت مصدق از ایرانیان عذرخواهی و روزنامه نیویورک تایمز برای اولین بار در تاریخ یکی از گزارش‌های مهم محرمانه سازمان سیا را درباره این رخداد منتشر کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش دکتر دونالد ویلبر را با ناخوانا کردن اسامی برخی ایرانیانی که با سازمان سیا همکاری داشتند منتشر کرد، اما سایت دیگری با خوانا کردن اسامی این گزارش را باز انتشار داد. گزارش دکتر دونالد ویلبر در مارس 1954، حدود 8 ماه پس از کودتای 28 مرداد، برای اطلاع مقامات بالای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نوشته شده است. این گزارش که در 10 بخش تنظیم شده است، مراحل گوناگون طراحی کودتا، هماهنگی بین آمریکا و انگلیس با عوامل سیا در ایران و با برخی فرماندهان ارتش و شاه و مراحل گوناگون عملیات آجاکس را از طراحی مقدماتی تا پیروزی توضیح داده و در بخش هشتم گزارشی تصویری و خواندنی از رخدادهای روز 28 مرداد به دست می‌دهد. اسنادی چون برنامه عملیاتی مقدماتی آجاکس، طرح مقدماتی لندن برای برنامه عملیاتی، یادداشت وزارت امور خارجه بریتانیا و گزارش ابعاد نظامی عملیات آجاکس نیز به این گزارش پیوسته است. کتاب اسناد سازمان سیا درباره کودتای 28 مرداد و سرنگونی دکتر مصدق، علاوه بر این سند مهم و کم نظیر، پیشگفتار مترجم، مقدمه‌ای به قلم دکتر محمدعلی کاتوزیان، پیوست‌ها، کتابشناسی دکتر مصدق، نمایه و تصاویری از کودتای 28 مرداد را نیز در بر می‌گیرد.
دنیای نشر،
کاری بود از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. و اما شماره پیامکگیر رادیو فردا اگر که طالب اون هستید که گپ و گفتی با ما در صبحانه با خبر داشته باشید، 20420 یک پیش شماره همیشگی است برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم. و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50 اگر میل دارید که با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 20420 و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112 شما ورزش دوستان رو بیش از این در انتظار نمیگذارم. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته ششم خود را جمعه شب با 6 بازی پایان داد. اما پرتوجه‌ترین بازی دیدار پرسپولیس استقلال بود در ورزشگاه آزادی با حضور نزدیک به 90 هزار طرفدار سرخ و آبی. دیداری که به گفته کارشناسان هیاهوی بسیار بود برای هیچ. پرسپولیس 0، استقلال 0. دو تیم آمده بودند که بازنده نشوند و همین بار فنی مسابقه را به حداقل تنزل داده بود. آن هم در دو تیمی که گران قیمتترین بازیکنان را در اختیار دارند. آرش برهانی، بازیکن استقلال، این مسابقه را یکی از کسل کننده ترین بازی‌های نامید که تاکنون در آن حضور داشته.
این بازی تو این 10-12 بازی که من کلام میکنم کسل کننده ترین بازی و بدترین بازی بود که من تجربه کردم. بازی اصلا خوب نبود. انتظار از تیمی که تیمایی که بازیکنای ملی پوش زیادی دارن و بازیکنای خیلی خوب دارن خیلی بیشتر از اینه.
اما مهدی مهدوی کیا، بازیکن تیم پرسپولیس، معتقد بود 45 دقیقه اول بد نبوده، فقط نیمه دوم داربی یا شهرآورد تهران خوب نبوده.
فکر میکنم تو نیمه اول بازی بدی نبود، مخصوصا از طرف تیم ما موقعیت خوبی ایجاد کردیم، ولی نیمه دوم بازی قشنگی نبود. هر دو تیم خیلی سردرگم بازی کرد.
سرمربی پرتغالی پرسپولیس مانوئل جوزه اما میگوید کلن تیمش خوب بازی کرده.
Fomos sempre, principalmente na primeira parte, jogámos bom futebol, pressionámos insistentemente o adversário. Tivemos duas oportunidades.
ما در 90 دقیقه بازی و بیشتر در نیمه اول فشار آوردیم و خوب بازی کردیم. دو تا شانس گل 100% هم داشتیم، ولی تیم مقابل فقط دفاع می‌کرد. امیر قلعه‌نویی، سرمربی استقلال، ضمن آن که حسرت گل را در این بازی می‌خورد و می‌گفت ای کاش این مسابقه گل داشت تا تماشاگران خوشحال به خانه‌هایشان بروند، نگاهش به اصول اخلاقی و معرفت بود که به گفته وی در زمین رعایت شد، ولی در خارج از زمین طور دیگری بود.
بازی داخل زمین خیلی جو بسیار خوبی بود، یه جو واقعا اخلاقی و معرفتی و فرپلی بود، ولی تأسف من از اینه که به هر حال اون حرکت ها به وجود اومد.
که منظور سرمربی استقلال حرکاتی از قبیل پرتاب سنگ و اشیاء دیگر به داخل زمین به خصوص در نیمه دوم مسابقه بود از سوی برخی تماشاگران که چهره زشتی به فضای استادیوم آزادی داد، به طوری که محسن ترکی داور مسابقه دو بار بازی را متوقف کرد. بر تقدیر با نتیجه‌ای که دو تیم به دست آوردند، مساوی بدون گل، استقلال در پایان هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در جایگاه 10 جدول است و پرسپولیس 15 در میان 18 تیم. تیم سایپای کرج پرچم پیشتازی را در دست دارد و تیم‌های نفت تهران، سپاسی شیراز، ملوان انزلی، تراکتورسازی تبریز و سبای قم دوم تا ششم. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقات جوانان آسیا در مغولستان با پیروزی 84-47 مقابل لبنان به مرحله نیمه نهایی مسابقات رسید. حریف ایران در این مرحله تیم بسکتبال جوانان کره جنوبی است. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی در تایلند برگزار و تیم ملی ایران با تیم‌های اسپانیا، مراکش و پاناما همگروه شد. جام جهانی فوتسال آبان ماه آینده در تایلند برگزار می شود. و در آلمان فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه ها بوندسلیگا 1 جمعه شب با 1 بازی در دورتموند آغاز و تیم بروسیا دورتموند قهرمان فصل پیش آلمان 2-1 تیم وردر برمن را شکست داد. گل پیروزی دورتموند دقیقه 81 توسط ماریو گوتسه بازیکن 20 ساله این تیم زده شد. هفت مسابقه دیگر از هفته اول بوندسلیگا یک امشب در شهرهای مختلف آلمان برگزار می شود.
بازم شماره پیامکی رو خواستید. 2420-603-87-41-50 پیامگیر رو هم خودم بر سر اون اضافه می کنم. 2420-22-11-22-112 دیگه هیچ بهانه‌ای برای نفرستادن پیامک ندارید. عزیزان نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی و اونها رو بشنویم از علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید. بهروز قریپور کارگردان تئاتر و سینما و بهزاد عبدی آهنگساز دوباره همکاری خودشون رو از دیروز از سر گرفتن. قریپور که اپرای عروسکی حافظ رو کارگردانی کرده از عبدی خواسته تا او برای این اپرا آهنگسازی کنه و عبدی از دیروز آغاز کرده که بخش سمفونی که این اپرا رو در اوکراین ضبط کنه. قریپور و عبدی پیشتر در اپراهای آشورا و مولانا همکاری داشتند که همکاری اخیر اونها منجر به اختلافهایی شده بود که بعداً هم رسانه‌ای شد. به هر حال این دو بر سر پروژه جدید خیلی زود به توافق رسیدند. این اپرا قرار 17 مهر ماه در شیراز اجرا شه. بهزاد عبدی آهنگساز 39 ساله ای که 3 سال پیش جایزه سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر رو برای ساخت موسیقی فیلم آل دریافت کرده. به قسمت‌هایی از قطعه شکوه فلسفه ایران ساخته او گوش میدیم که با ارکستر ملی اوکراین اجرا شده. قاتل جان لنون از اعضای گروه بیتل ها همچنان باید در زندان بمونه. مارک چپمن، مردی که 31 سال پیش وقتی 26 ساله بود جان لنون رو در نیویورک با اسلحه کشت. او برای بار هفتمه که برای آزادی درخواست کرده، اما این درخواست از سوی مقامات دولتی رد شده. چپمن پیش از اینکه جان لنون رو بکشه از او به هنگام پیاده شدن از ماشینش امضا گرفته بود. در ابتدا 20 سال او را حبس کردند. 19 سال پیش او در مصاحبه‌ای گفته بود که صدای در مغزش به او دستور می‌داد که این کار رو بکنه و فکر می‌کرد که با کشتن جان لنون به اندازه او معروف میشه. در ابتدا او به 20 سال حبس محکوم شده بود، اما هر بار که برای آزادی در طی این سال‌ها تلاش کرده ناموفق بوده. جان لنون 40 ساله بود که کشته شد. او بنیانگذار گروه بیتل‌ها، گروهی که موفق‌ترین گروه تاریخ موسیقی از نظر تجاری و هنری محسوب میشه بود. لنون بعد از فروپاشی گروه بیتل‌ها در 10 سال آخر عمرش با نگاه نقادانه خود به خلق آثار هنری نه فقط در موسیقی که در حوزه ادبیات و نقاشی می‌پرداخت و البته با بیان دیدگاه‌های اعتراضی و صلح‌جویانه‌اش توجه خیلی‌ها را به خودش جلب می‌کرد. به قسمت‌هایی از آهنگ ایمجین یا تصور کن گوش بدیم که به عقیده خیلی ها یکی از بزرگترین آهنگ های تاریخ موسیقی و تأثیرات زیاد اجتماعی داشته. مثلا از سوی مجله رولینگ استون به عنوان سومین آهنگ برتر تاریخ شناخته شده. به ایمجین گوش میدیم. ایمجین there's no heaven. See you if you گروه دستان با خوانندگی سالار عقیلی در باغ عفیف آباد شیراز به روی صحنه رفت. شاید این مقدمه برای اجرای چند روزه اونها در تهران باشه، اجرایی که دو هفته دیگه برگزار میشه. گروه دستان گروهی متشکل از نوازندگان سرشناس ایرانیه، گروهی که بیش از 20 سال پیش تشکیل شده و تو این مدت با خوانندگانی بزرگی چون سیما بینا، صدیق تعریف و شهرام ناظری کار کرده و در این سالها با خواننده‌های جوونی همچون همایون شجریان و سالار عقیلی. این گروه رو حمید متبسم نوازنده تار و سه‌تار، حسین بهروزینیا نوازنده بربط، سعید فرجپوری نوازنده کمانچه، پژمان حدادی و بهنام سامانی نوازندگان سازهای کوبه‌ای تشکیل میدند. با هم به قطعه‌ای از آلبوم به نام گل سرخ گوش میدیم، آلبومی که 3 سال پیش منتشر شد در حالی که 2 سال قبل از اون کارهای ضبطش به پایان رسیده بود. در این آلبوم حمید متبسم از اشعار محمد رضا شفیع کدکنی استفاده کرده. به تصنیف صبح از آلبوم گل سرخ با صدای سالار عقیلی گوش میدیم.
صبح آمد است برخیز صدا کن